هر شدیم اگر آیون بتونن یک ساعت و رو قبل از مغرب باشن، بعد از ماه صفر شروع میکنیم. یک ساعت و رو که دو تا نیم ساعت بگیم دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن بنابر اونچه که من اختیار کرده ام و عند تعارض ادلت المعتبره قائل به تخییر شدم، مفتی وقتی فتوای به تخییر داد و عملاً احد المتعارضین را بنابر تخییر انتخاب کرد، هم خود به اون عمل می کند، هم به عنوان انتخاب خودش به مقلدین اعلام می کند که بین وجوب صلات جمعه و حرمت نماز جمعه من وجوب صلات را انتخاب کرده ام. خودش عمل میکنه، به مقلدینش هم در رساله مینویسه که تجب صلات الجمعه. پس در این عمل و انتخاب خود و مقلدین یکسان عمل می کند. آیا می تواند قبل از انتخاب خودش تخییر را به مقلد اعلام کنه؟ بگه که در مسئله فرعیه صلات الجمعه لکم الخیار، می تونه این حرف رو بزنه؟ فرمودن نمی تونه این حرف رو بزنه، بلکه باید منتخب خودش را بر اساس تخییر به مقلدینش اعلام کنه. اما در بحث مسئله اصولیه فرمودن می تواند اون چه که حاصل عملیات او در مسئله تعارض بین الادلت المتعارضه هست، این رو به مقلدینش اعلام کنه. بگه هرگاه تعارض بین ادله معتبر شد فلکم الخیار. عرض کردیم که شما اصلا مصداقش رو پیدا بکنید تا بعد این جواز رو نسبت به این کار مفتی بررسی کنید. چه کسانی می توانند ادله متعارضه رو تشخیص بدن؟ کسانی که خبره فن باشن. مگر عموم مردم میتونن اخبار متعارضه رو بفهمن؟ اگر سندهای روایت رو نتونن تشخیص بدن، اصلا میتونن تشخیص بدن این اخبار متعارضه است؟ باید این آقا مبناش رو انتخاب کنه که آیا مبناش مبنای مرحوم آخونده یا شیخ انصاری است. اصلا مقلد دنبال این حرفا نیست. اگر کسی از مقلدین توانست طبقات راوی رو تشخیص بده، خیلی فی غایت الاشکال. خدا میدونه استخون باید خورد کنه تا طبقات راوی رو متوجه بشه. خب این آقا بازاری کاسبه. حتی خود طلبه ها طبقات بین روات رو تا وقتی به رشد استنباط نرسیدن به این راحتی نمیتونن تشخیص بدن. احمد ابن محمد ما چقدر در بین روات داریم؟ از کجا بفهمم این احمد ابن محمد کیه؟ بحث طبقات و تشخیص طبقات روات یه بحث مستوفایی است که باید طرف تشخیص بده. احمد ابن محمد، ما چهار تا در زمان چهار تا امام داشتیم، یکیشون ثقه است، یکیشون موثقه، یکیشون فتحیه، یکیشون واقفیه. اینا رو باید بفهمید که ببینید این احمد ابن محمد از چی نقل کرده، چی ازش روایت نقل میکنه، تا بفهمه جزء اصحاب کدام امام علیه السلامه. خوب کسی که این چیزها رو تشخیص نمیتونه بده، شما چطور در مسئله اصولیه شما میخواید بهش واگذار کنید فتوا بدید؟ بگید اذا تعارض الادله الادله المعتبره فلك الخيار موسع عليك انت مخير. لذا من نمیدونم ثمره این که در مسئله اصولی این مفتی فتوا بده برای چی حاصله. یا طرف شما محتاطه یا مقلده یا مجتهد. مجتهده که به نظر شما نمیتونه تخییر رو بپذیره، باید خودش بره بررسی کنه. مقلده که هنوز به مرتبت اجتهاد نرسیده که در تعارض تشخیص بده. الا او حدیون من الفضلاء و طلاب، که اینها بتونن تعارض رو تشخیص بدن، سندها رو بررسی کنن، دلالتها رو بررسی بکنن، اما به مرحله اجتهاد نرسیده باشن. ما نمیدونیم مصداقش کجاست. بله یمکن تصوره و اون کجا؟ اونجایی که شما قائل به مجاز بودن اجتهاد تجزی نشوید. بگید من اجتهاد متجزی رو مجتهد نمیدانم، مجتهد متجزی رو مجاز به اجتهاد نمیدانم. مثلا شما فرض کنید یک کسی در باب اطعمه و اشربه مجتهد شده است، در بقیه بابها قدرت اجتهاد نداره، بگید من اینو مجتهد نمیدونم. راه بگید این ولو در باب تعارض قدرت داره، قدرت استنباط و تشخیص تعارض داره، من اینو مجتهد نمیدانم. چون مجتهد نمیدانم وجب علیه تقلید اول احتیاط. پس مقلد منه، پس من فتوا میدم، میگم در مسئله تعارض بین ادله معتبره فلک الخیار. این صورت فقط ممکن. اینم که خب میدانید که الان زمانیست که حتی بعضی از فقها، حتی خود امام قدس سره میفرمودن شما در مباحث فقهی میتونید به متخصص فقیه مراجعه کنید. مثلا اگر شما در باب معاملات یک فقیه جامعه شرایط متخصص داشتید، اما این در عبادات فقیه هست، فقیه متخصص نیست. یه فقیهی دیگه در باب عبادات متخصص، میتونید در عبادات مقلد این باشی، در معاملات مقلد اون باشی. تو یه فضای اینجوری چطور ما میتونیم بگیم که یه کسی در بابی اجتهاد تجزی دارد، ما اون رو معامله مقلد باش بکنیم، بعد بهش بگیم هر چه ما گفتیم تو بپذیر؟ مگر حالا این در باب مثلا اطعمه و اشربه اگر مجتهد بود، اونجا مگه تعارض ادله پیش نمیاد؟ چطور میتونم فتوا بهش بدم بگم اینجور؟ این خالی از اشکال نیست، این حق، این قابل نقضه. خب حالا از این بحث فارغ بشین، بگیم خیلی خوب اون دوتا حرف اول شما مرحوم آخوند درست، دوتا حرف چی بود؟ در مقام افتا این مفتی قائل به تخییر شد، یکی رو انتخاب کرد وجوب صلات جمعه، تو رسالش هم بنویسه تجب و صلات الجمعه، این یکی. دوم اینکه در مقام افتا و بیان احکام فرعی در شریعت نمیتونه تخییر رو اعلام بکنه. و چرا؟ به خاطر اینکه تخییر وظیفه این فرد مجتهد بود، نه فرد مقلد. یعنی راوی میگه که به امام علیه السلام این دو فقیه با این دو تا روایت چه بکنن؟ اصحاب و فقها ها چه کار بکنن؟ امام علیه السلام فرمودن بهشون بگو که موسعان علیه، بهشون بگید چه تخییر داری. موضوع فقها هاست. بنابراین این تخییر رو فقیه نمیتونه به عنوان یک وظیفه برای مقلد بیان کنه. این تخییر وظیفه مفتیست، نه وظیفه مقلد. بنابراین میتواند منتخب خودش رو بر اساس تخییر، چه وجوب صلات باشد چه حرمت، انتخاب کنه، به مقلدش هم بگه این وظیفه توست. اما این چه بگه همونطور که من مخیرم تو هم مخیری، نه اینجور نیست. آخه چی تحیر داشت؟ مجتهد یا مقلد؟ مجتهد متحیر بود. این تخییر را امام برای کسی گفت که این اصول میدانست، مرجحات میدونست، سند میدونست، دو تا حدیث را دیده بود، متحیر بود. امام فرمود موسعون علیه. اما مقلد که اصلا این چیزا رو نمیدونه که. این تحیر در مجتهد بود که احادیث متعارض دیده بود، نه در مقلد. مقلد که اصلا تو این وادیا نیست. پس این تخییر حکم مفتیست، نه حکم مقلد. پس نمیتونه مفتی این رو به عنوان یک حکم شرعی برای مقلدش بیان بکنه. بفرمایید. بله ببینید، در خوندم این چهار تا روایت ها، بعض این روایات نقل میکرد برای امام، میگفت که دو نفر مشکل داشتن، رفتن پیش حاکم مثل مقبوله، و بعد حاکم چه بکنیم؟ امام فرمودن اصلا بی خود کرده رفتن پیش حاکم، بگو این دو نفر برن پیش راویان حدیث من، یعنی عالمان ما. او وقت گفت این عالمان و راویان خودشو نمیگه دا، اصلا بحث خودشو مطرح نکرد، گفت اینا هر کدام فتوا میدن، مستندشون هم یه روایتیه. دوتا روایتی که این دوتا عالم استنادش کردن فتوا میدن در باب ارث، این روایات با هم تعارض دارن. حضرت فرمودن که شما این دوتا روایت رو ببینید چیا نقل میکنن، اوثقش رو بگیرید. این دوتا حکم که تو این دوتا روایته باید این فقها ها ببینن کدام مخالف کتابه، اونا رهاش کنن. بله بله، نه ببینید، راوی داره نقل میکنه قضیه را خدمت امام، میگه که این دوتا آدمی که اختلاف دارن شما میفرمان برن پیش راویان حدیث، یعنی فقها ها. خب اینا رفتن پیش دو نفر از اصحاب، این اطلاق اصحاب یعنی علماء شریعت، اینا رفتن پیش علماء شریعت. این علماء شریعت که مفتیان شریعتن، اینا هر کدام استناد فتواشون یه حدیثیه که این حدیثه رو هم مخالفه. اون وقت امام وظیفه این مفتیا رو بیان میکنه، میگه این مفتیا اینجا تخییر حاصل شده، چون دوتا حدیث با هم مخالفه، اصحاب من مخیرن، اصحاب من مخیرن. یعنی کیا مخیرن؟ اونا که قدرت تشخیص تعارض و سندها رو دارن. ولذا در حدیث چهارم که دیروز من عرض کردم خدمتتون، اصلا اطلاق فقیه میکنه امام علیه السلام. ببینید حدیث چهارم رو، حدیث چهارم اصلا تصریح میکنه امام، یعنی کسانی قدرت تشخیص تعارض دارن که اینا فقیه هم، نه آدم های معمولی. مثلا فرض کنید ممکنه یک راوی حدیث فقط کارش کتابت باشه، این قدرت تشخیص تعارض رو نداره، اما یه راوی زراره، زراره فقیهه، یه راوی مرحوم مدلسی است، یه راوی محدث کلینی است، اینا فقیه هم. اما شما یک راوی ممکن، شما زیاد داره دیگه، اینا میدونید که در حوزه اجازه نقل حدیث میدادن دیگه. من یادم هست مرحوم آیت الله مرعشی نجفی به شاگردانشون اجازه نقل حدیث میدادن، اما اجازه برداشت و فتوا نمیدادن. نقل حدیث با فتوا و افتا دو تا چیزه. شما نقل حدیث رو دارید، ولی نقل حدیث فرق میکنه. پس ببینید راوی اگر فقط نقل حدیثه، مثل این حدیث چهارم، چی بگید عبارت رو؟ به احسن باریک، بعض الفقها ها. یعنی راوی شما ممکنه یک آدمی باشه فقط کتابت داره، یعنی نقل حدیث داره، نه اینا حق ندارن، اینا مخیرون، اینا فموسعون علک مال این نقل حدیثا ناقلین حدیث نیست، فموسعون علک مال زراره و عوابسی رو اینهاست. لذا این خیلی مهمه اینجا. خب حالا اگر امام علیه السلام فرموده فموسعون، برای چی موسعون؟ برای کسی که قدرت تشخیص سند، تعارض، استخراج احکام، تشخیص دلالت، یعنی مفتی، یعنی فقیه. خب اون وقت این تخییر را پس به چی گفت امام؟ به فقها ها. شما الان تخییر را میخوایی به مقلدت بدی، این چه وجاهت شرعی داره؟ نمیتونی چون این کاری بکنی. پس تخییر موضوع فقیه متحیر است، فقیه متحیر، نه ناقل حدیث. حالا شما مثلا بیاد بگید که امام علیه السلام فرموده فموسط اون علیه، یعنی همه موسط اون علیه، خب اصلا این که خلف فرضه. امام به چی گفت موسطمون؟ به کسی که این مزایا را و مرجحات رو رفت پیدا کرد، نتونست برای این مرجحی پیدا بکند، سندان با هم هیچ کدام ترجیح نداشت، او وقتش گفت فموسطمون علیه. آیا به ناقل حدیث گفت موسطمون علیه؟ ناقل حدیث که سند سرش نمیشه که، اون فقط حدیث نقل میکنه. اجازاتی که فقها ها میدن به افراد در نقل حدیث، یعنی تو میتونی بری از کتاب کافی کلینی یه حدیث نقل کنی، این اجازه نقل حدیثه. یعنی بگی کلینی از فلانی، فلانی از فلانی این روایت رو گفته، این نقل حدیث فقط. خب ناقل حدیث که تشخیص تعارض و سند نمیتونه بده که. بنابراین نمیتوانیم حکمی که امام برای مفتی گفتن، این مفتی بردارد این حکم رو برای مقلدی بگید که توانه تشخیص تعارض رو نمیده. بسیار. بقیه کلام در این که آیا این تخییر بدویست یا استمرار، یعنی بر مبنای آخوند خراسانی که فرمود من فقیه متحیر موظفم طبق اطلاقات تخییر قائل به تخییر بشم، آیا این فموسطعون علیک اطلاق موسطعون، آیا هم بدون هم استمرارن مخیرن یا نه بدون فقط مخیرن؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که آقا هم استصحابی که اینجا میتونی بکنی، چطور استصحاب بکنم؟ آقا من مفتی، این دو تا روایت هم متعارض، خبر زراره و خبر ابوبصیر، بین تجبو و لا تجبو مخیرم، تجبو رو انتخاب کردم، الان که تجبو رو انتخاب کردم این واقعته، امروز جمعه تجربه رو انتخاب کردم، هفته آینده من هنوز فقیه هم دیگه، مگه فقیه نیستم؟ مگه این تعارض ها وجود نداره هنوز؟ من باز مخیرم، لذا اون هفته میگم تجربه صلات رو میرم نماز، این هفته میگم تحرمو نمیرم. حالا عرض میکنی پس هم استصحاب این رو میگه هم اطلاق موسطعون، فموسطعون علیک، امام در مقام بیان بود فرمود فموسطعون علیک، نگفت دفعه اول فقط موسطعون علیک، مطلقا مستشکل به مرحوم آخوند خراسانی میگه که امام چرا فرمود فموسطعون علیک؟ به خاطر تحیر فقیه بین المحظورین یا بین الحکمین، یکی وجوب یکی حرمت، متحیر بود فقیه، به خاطر تحیر امام فرمود فموسطعون علیک، الان که من فقیه تجب و صلات الجمعه را بر اساس امر امام انتخاب کردن دیگه تحیری بر اون هست؟ بله؟ چطور هست؟ خیلی خوب، الان این دو تا روایت گفت تجب و تحرمو، من بر اساس حکم امام اومدم گفتم تجبه رو گرفتم، آیا از تحیر خارج شدم یا نشدم؟ دیگه دیگه ظاهرن این دو ایشون درست میگه منطقه تو حرف بعدیمون این حرف درسته، نه الان. آقا الان تحیر من خارج شد، من الان از تحیر این جمعه خارج شدم. چطور خارج شدن؟ تجربه رو گرفتن. ولی مبنای تحیر که باقی ایشون نمیخواد بگه. آقا مبنای تحیر تعارض بود. این تعارضه هست تو عالم. آقا تو وسائل برو ببین تعارضه باقیه. من الان تجربه رو گرفتم از تحیر خارج شدم. اما مبنای این تعارض و تحیر که وجود داره هنوز، لذا هفته دیگه هم میبینم که تعارض هست فموسان، هفته بعدم فموسان، هفته بعدم فموسان. این تنها این اشکال پیش میاد که بالاخره ما یه علم اجمالی داشتیم یا نداشتیم. ببینید ما که اهل مصوبه نیستیم، که مصوبه میگوید که شما اون چه که بهش رسیدی خدا لوح محفوظش رو نگه داشته، اون چه که بهش رسیدی همون رو نوشته تو لوح محفوظ. مصوبه اینو میگن، اما ما که این حرف رو نمیزنیم، که ما میگیم که ما این حرف رو میزنیم، میگیم لو اصاب فتنت جزا ولو اخطأ فتعذر. ما این حرف رو قبول کردیم، گفتیم فقیه وقتی که به امارات، به اصول، به قواعد فقهی، قواعد اصولی، قاعده ید، قاعده تجاوز، به اینا عمل کرد، سوا اون اصاب الالواقع املا، اگر مطابق شد تشخیصش با لوح محفوظ فتنت جد، یعنی قبعا مراد و حکم واقعی رو عمل کرده و منجز شده و هیچ باشه. اما لو اخطاء فتعذر، گفتیم اگر این تشخیصی که با اصول عملیه و امارات و قواعد داد و حکم ظاهری رو عمل کرد، اگر با حکم واقعی با هم تطبیق نکرد، این معذور. لذا شما دیدید مرحوم آخون فرمود اگر اشتباه هم تشخیص داد حکم ظاهری برخلاف واقع بود اما برخلاف نظرش عمل کرد، چوبش میزن. یادتون هست شما در اول جلد دوم مرحوم آخون فرمود که کسی که قطع پیدا کرد که آقا این خمره، با اون که در واقع خمر نبود، گفت خب بذارم توی یخچال خنکشه، برم سر ساختمان هوا گرم خیلی، وقتی میان زهرمارم بکنم. با اون که اینا سکنجمون بود، خمر نبود. اگر اومد خورد سکنزبی خورده ها، اما چون خلاف قطعش عمل کرده طولش میزنن، میگن تو تجربه کردی. اگرم نخورد تصمیم داشت بخوره، تا اومد برداره بخوره، یه صاحب خونه رسید گفت آره نوش جونت بخور خوب سکنزبینی، گفت به خیلن از این زهر ماریا هست، اینجا مذمتش میکنم، اینجا مذمتش. اگه خورد برخلاف قطعش کسکش میزنن، اگه فقط نیتش داشت برخلاف قطعش موفق نشد فقط مذمتش میکنه. ببینی؟ پس ما مصوبه نیستیم. ما میگیم لو عصا و این حکم ظاهری الالواقع فتنجز و الا فتعذر. خب الان من در این وضعیت هستم، آیا الان علم اجمالی دارم یا ندارم؟ علم اجمالی چیه؟ اینه که در روز جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. تخییر اینجا اینه. چرا شما این را قاطی میکنید با تخییر در اماکن اربعه؟ در اماکن اربعه شارع وقتی میگفت که در اماکن اربعه شما مخیری بین اتمام و قطع، علم اجمالی در کار نبود که قطعی بود. این شارع مقدس به خاطر حساسیت این چهار مکان فرمود شما میتونی نماز قصر بخونی، میتونی تمام بخونی. اما در موضوع بحث تعارض علم اجمالی داری به این که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. لذا اگر شما کسی علم اجمالی نداشت، این اصلا موضوع بحث ما نیست اینجا. علم اجمالی دارد یکیش واجبه. آقا بالاخره یا این کافر نجسه یا نجس نیست. دو تا کلام از پیغمبر آمده، یکی نجسه یکی نجس نیست. من چکار کنم؟ اینجا چکار کنم؟ در اینجا نماز جمعه همینطور. خب حالا من علم اجمالی دارم که یکیش واجبه اینجا. خب این مخالفت قطعیه رو میخوام براتون درست کنم. علم اجمالی دارم که حتما یکیش واجبه. خب امروز جمعه فموسعون علیه، اومدم گفتم امام علیه السلام فرموده که یکی رو بگیر، من نماز جمعه رو گرفت. یه وقت تا آخر عمرم میگم نماز جمعه واجبه، این آسیب ندیده علم اجمالی. میگن یمکن ان یکون، اونی که واجبه همین باشه و اونی که واجب نبوده نماز ظهر بوده. اما اگر آمدن این هفته نماز جمعه رو گرفتن، بله، بعد هفته آینده باز همین نماز جمعه رو خوندم، یعنی تغییر بدوی شد نه استمراری، هفته آینده این. خب میگم علم اجمالی مشکل پیدا نمی کنه. من مخالفت قطعیه انجام ندادم. چرا؟ برای اینکه یکی اینا واجب نبود، منم ممکنه همون بوده که انجام ندادم. یکیش واجب بوده، همین ممکنه بوده نماز جمعه. حالا تشخیص نتونستم بدم، امام فرمود تو دینی یک شه بگیر و برو دنبالش. منم یک شه گرفتم و رفتم دنبالش. اما اگر گفتم تخییر استمرار، اینجا رو دقت کنید یه مقدار، اینجا رو دقت کنید. اما اگر گفتم تخییر استمراری است، یعنی چه؟ یعنی امروز فقیه هم روز جمعه هم هست، مخیر شدم، گفتم نماز جمعه رو میگیرم، تجرب و صلات و جمعه. هفته آیندم که هنوز فقیه هم، تعارضم که هست به قوله ایشون، بابا این اخبار هنوز تو رسائله حی حاضر، منم که فقیه هم هنوز، مخاطب امامم که هستم. خب امروز هم مخاطب، امروز نماز ظهر میگم تجرب، این چه اشکالی داره؟ ممکنه یک کسی بگه که مخالفت قطعیه کرده ای. یعنی چه؟ یعنی تو یک جا نماز ظهر خوندی، یه هفته نماز جمعه خوندی، یا این نماز جمعه واجب بود یا حرام بود. تو بالاخره یکیشا هر دوشا انجام دادی دیگه، بالاخره یا اون هفته فعل حرام انجام دادی یا این هفته. با این مخالفت قطعیه چکار میکنی؟ یک کسی ممکنه اینجور اشکال بکنه به مرحوم آخون که اینجا مرحوم آخون اینو مطرح نکرده. یک کسی هم ممکنه به مرحوم آخون بگه که آقا این نمیتونه هر هفته تخییر داشته باشه، چون موضوع تخییر تحیره، این فقیه هفته اول تحیرش از بین رفت، هفته آینده تحیر نداره دیگه. مرحوم آخون جواب اشکال دوم داده، میگه چی گفته که تحیر نداره؟ این هنوز متحیره، هر وقت میره این اخبار تعال هر روز روز جمعه میشه متحیره که چکا کنه، هر روز جمعه هم مخیر، برای اینکه هر روز جمعه فقیهه، هر روز جمعه هم تعارض داره میبینه، هر روز جمعه هم مخاطبه. آقا چطور شما اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه تمام جمعه ها تمام مسلمان ها مخاطبه، مگه نمیگید این رو؟ این آقای فقیه هم تمام روزهای جمعه حشر و نشر با این اخبار متعارض داره و هر روز جمعه متحیره. لذا اشکال دوم رو مرحوم آخون اینجور میده، مستشکل میگه آقا تحیره این مفتی از بین رفت، همون اول که تحیر رو انتخاب کرد دیگه تا آخر عمرش دیگه تحیر ندارد. مرحوم آخون میگه نخه، تمام جمعه ها این فقیه وقتی این اخبار متعارض میبینه متحیره. این یک جواب آخونه. جواب دومش میگه اصلا چی گفته که موضوع تخییر تحیره؟ من اینو قبول ندارم، قبول ندارم تحیر موضوع. خب حالا این حرف دوم مرحوم آخون رو نمیشه دفاع کرد عزیز، چون واقعا فقیه متحیر. به امام علیه السلام راوی گفت چیکار کنیم ما متحیریم، حضرت فرمودن هم موفق نمونن. لذا جواب دوم درست نیست. اما اشکال اول که مخالفت قطعیه پیش میاد، نه بله که بگیم هر هفته تخییر داره، نه اصلا ما میگیم که شما هر روز شما وظیفه ای داشتی، هر روز یه واقعه جدایی بود، بعدم شما وقتی یکی رو گرفتی نگفتی که این واقعیه که به عنوان حکم ثانوی تخییر رو پذیرفتی و الا تو موظف به حکم واقعی نبودی. آقا تمام فقهایی که مشمول فموسعون علق میشن مشمول حکم ظاهری هست، مشمول حکم واقعی اصلا حکم واقعی تو وظیفه نسبت بهش این مخالفت قطعیه که تو داری میگی، اصلا تو وظیفه نداشتی به این حکم در لوح محفوظ که بهش بگیم مخالفت کردی یا نکردی. اینجوره دیگه، علم اجمالی داره، ما علم اجمالی داریم، نمیدونیم من کدومه. درسته، خیلی خوب، حالا یکی اینا واضحه، بر کی واضحه؟ نه بر عالمه، رو
مخالفت قطعیه بر هر مکلفی حرامه.
نه اون که بله، اون که من دارم میگم مخالفت قطعیه،
مقدماتش هم میگه
تفسیرش اونو انجام. اجازه بدید شما من میخوام ببینم که آیا شما مکلف به اون حکم واقع هستید یا مکلف به حکم ظاهر هستید. اینو به من جواب بدید. به ظاهر آقا جون شما چه کاری به حکم محفوظ ندارید در لوح محفوظ؟ مثل اینه که یه حکم رو خدا برای یه کسی گفته تو اون نیستی، خلاص شد. و لزام میخوام دفاع کنم از مرحوم آخون، علت این که مرحوم آخون اینجا نیامده بحث مخالفت قطعی رو پیش بیاره همین، نه مستوبه اونه که ما بگیم هرچه که ما میگیم اونیه که در لوح محفوظه، ما اینا نمیگیم، ما میگیم ما جاهل به این حکمیم، حکم ظاهری خدا برامون درست کرد، لوح محفوظ هرچه هست مال عالمشه، من که عالم روش نیستم. بله امام زمان علیه السلام ظهور کردن فرمودن در لوح محفوظ اینه حکم، تو حق نداری خلافش عمل کنی، اما الان که من عالم به اون حکم در لوح محفوظ نیستم و باید به حکم ظاهری عمل کنم، من اصلا خطاب لوح محفوظ منو نمیگیره. بنابراین این مخالفت قطعیه در صورتی تصورش درسته که تو موظف به اون حکم در لوح محفوظ باشی، تو که اصلا تخصصا موظف به اون حکم لوح محفوظ نیستی. پس مخالفت قطعیه یعنی چه اینجا؟ بله نه دیگه، میگه خود مجتهد، میگه خود مجتهد تخییر دارد، خود مجتهد مخیره. بله دیگه، بله دیگه، یعنی میتونه اون چه که بنابر مبنای آخون میگه اون چه که خودش این هفته انتخاب کرد مقلدش هم میتوند انتخاب کنه، اما مقلدش به عنوان فتوای مرجعش، نه به عنوان تخییر که اون یه مسیر بره اون یه مسیر دیگر، این کار نمیتونه بکنه. حرف مرحوم آخونه فتلخص الهونا که مرحوم آخوند خراسانی میگه تخییر هم اطلاق موسعان هم اطلاق استصحاب. استصحاب چیه؟ این آقای مفتی میگه من هفته گذشته متحیر بودم و دلیل تحیرم هم تعارض بود، الان هم هست، تبدل موضوع هم نشده، مخیر بودم، این هفته هم شک میکنم آیا مخیر هستم یا نیستم. استصحاب میگه که تو مخیری، یکی استصحاب یکی فموستان علت، هر دو آثار وضعی احکام تذبیر
نمیدم، درسته یک بار
تو مرتکب شدی،
وقتی دو طرف مرتکب
میشین یعنی حتی اثر همین جوابی که این دارد اینه که این لوح محفوظی که شما دارید میگید مخالفت قطعیه کرده، این وظیفه این نبوده، وظیفه این حکم ظاهری بوده، حکم ظاهری هم ایشون میگه که اطلاق داره تمام اصلاحان علیک و بنابراین میتونه هر هفته تأخیر بده، اما نظر حقیر خلاف مرحوم آخونده، اجازه بدید، اما نظر حقیر خلاف نظر مرحوم آخونده خراسان نیست. بنده این تأخیر و تأخیر استمراری نمیدانم، فبوستان علیک این اطلاق قدر متیقنش رو باید بگیری، قدر متیقنش تز تو در مقابل باب تعارض است و این تز با انتخاب یک طرف محقق میشه و دیگه نوبت به استمرار این تأخیر و سرگردانی مقلدین هم نمیرسه. بقیه بحث انشاءالله روز سه‌شنبه فردا شهادت امام مجتبی علیه السلام، روز سه‌شنبه خدمت شما هستیم و صلی الله علی محمد و آله و سلم.